شب شما همراهان گرامی به خیر، به ساعت 22 رسیدیم از پخش شبکه رادیویی تهران و نوبت میرسه به پخش برنامه کوی دانشگاه که از این لحظه به صورت زنده تقدیمتون میشه. به اتفاق میشنویم.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
کوی دانشگاه.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام. کوی دانشگاه رو میشنوید از رادیو تهران FM 94. امیدوارم در روزی که پشت سر گذاشتید تونسته باشید بهترین ها رو بسازید برای خودتون و بهترین ها رو رقم بزنید و خلاصه روز خوبی برای شما بوده باشه. 8 آبان ماه 1403. امشب در برنامه کوی دانشگاه اتفاق خیلی جذاب داریم. یه مهمون خیلی باحال و میشه گفت در نوع خودش خاص به همون اضافه میشه و خدا رو شکر، خدا رو صد هزار بار شکر که ایران عزیز ما مهد نامداران و مدال آوران و محققان و نخبگان و محققانی که هر روز تلاش میکنن در مسیر رشد، خودکفایی، و قرار هست امشب در خدمت یکی از این عزیزان باشیم، محقق و خلاصه مکتشفی که در حالی که دانشجوی رشته پزشکی بوده، حالا خود ایشون داستانشون رو تعریف بکنن خیلی جذابتر خواهد بود. پزشکی میخونن، بعد انصراف میدن، میرن خلاصه وارد رشته دیگه میشن و یه اتفاق خیلی باحالتر رو رقم میزنن. و اما عوامل کوی دانشگاه رادیو تهران، نویسنده سرکار خانم شرمینه جمشیدی. صدا بردار مهندس کوشا همتی. هماهنگی و دستیار تهیه مهندس امیر وکیلیان. آیتم ساز سپیده آقاجانی. گزارشگر آتنا محمد پناه. من مخلص همه شما علیرضا مهرانفر، و تهیه کنندمون هومن عرب شیرازی. این برنامه کاریست از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران به مدیریت مهندس فرهاد محمودی. درود بر همه شما عزیزان. 22:06 دقیقه است و کوی دانشگاه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما عزیزان میشه. یک مهمان دوست داشتنی و خیلی باحال به جمعمون اضافه شدن، جوان، خوشتیپ، فناور، محقق. حالا تا یه چند لحظه دیگه باهاشون حتما هم صحبت میشیم و جپ میزنیم. اتفاق باحالیه. من فقط همینجوری سربسته بگم، خودشون تعریف میکنن واسمون که چی شده و چطوری شده. اینکه شما کلی زحمت بکشی، تلاش بکنی، درس بخونی، پزشکی قبول بشی، بعد یهو به ذهنت برسه که اصلا پزشکی نمیخوام، انصراف میدم از پزشکی، چی میشه که این اتفاق میفته؟ این رو بهش خواهیم رسید. سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
خب سلام،
داریم صدای ایشون رو، یعنی که نباید پاس بدیم صدا رو تنظیم بکنیم. ما کدومش بریم صحبت کنیم؟ نه، یه پاس بدیم، یه فاصله بگیریم. آقا مشکل صدامون حل شد به لطف مهندس کوشا همتی، سریع اومدن و صدا رو اوکی کردن. و یعنی اوکی که نه، خیلی زشته این کلمه رو به کار بردن در رسانه، صدا رو سریع درستش کردن و ایراد برطرف شد. بریم وارد گفتگو بشیم. سید حسام الدین میری عزیزم الان کنار من هست. ایشون کارشناسی دارن در رشته مهندسی مکانیک و جزئیات بیشتر رو میخوام از خودشون بپرسم. آقای میری سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام به شما و همه بینندگان عزیزتون. سلامی به
بیننده که نداریم اینجا،
آره شنونده داریم. آره دقیقا،
همه چی صوتیه.
دقیقا.
آقای میری چون سیما هم بعضی اوقات میرن و اونجا هم خلاصه حضور فعالی دارن دیگه، خلاصه طبیعیه دیگه.
آره دیگه،
اشتباه بگیم. شبکه یک آقای میری
دیگه، همه شبکه‌ها،
همه شبکه‌ها که هر جا که قسمت بشه
قسمت بشه.
خیلی هم عالی، شلام شما موفق.
مرسی، سلامت باشید. خب
چند سالتون آقای میری عزیز؟
چند بهتون میخوره
با این چهره جوان و جذابی که من دارم میبینم؟ مثلا 27 اینا درست گفتم؟ چند؟ 35؟ 25؟ 25 همسن من هم دقیق همسن بنده هستن. 78 درست؟ نیمه اول یا نیمه دوم؟
تقریبا
78 یا 77.
اما 77 بگیریمش،
77 آخرای 77. خب آخرای 77، من چون 78 بودم گفتم شاید شما 78 سال تولدتون هستش. بریم یه ذره از اول شروع بکنیم بعد برسیم به اون قسمت جذاب ماجرا. آره. کنکور میدین برای اولین بار چه سالی؟
بهتر از یه جای دیگه شروع کنیم،
از هر جا که آره. دوست دارید شروع آره.
کنیم. اولش که به همه شنونده‌هاتون یه سلام به گرمی تابستون امسال میکنم.
چرا تابستون و... امسال؟
چون خیلی گرم بود.
به خاطر اینکه خیلی گرم بود.
آره.
خیلی هم عالی. آره. خب
بعدش میخوام از اینجا شروع کنم که یک دفعه شما یک رویایی داشتی، بهش دست پیدا کردی و میفهم این رویای اونی نیست که میخواستی.
آها.
حالا تغییر باید بدی. تغییر دادن همیشه سخته،
درسته،
و همیشه هم کار خوبی نیست، اما بعضی جاها نیازمند اینه که شما یه تغییراتی بدی تا به یه چیزهای دیگه‌ای برسی.
رویا من... از همون اول آقای میری یه ذره اینجاش هم شاید جذاب باشه واسه بعضی از شنونده های ما که دانشجوان یا قرار دانشجو بشن تا چند ماه آینده یا تا چند سال آینده، اونا که پشت کنکوری هستن، اگر رویا بوده واقعا پس نباید ازش دست میکشیدید. قاعدتا یک رویایی میشه گفت یه جورای تحمیلی بوده دیگه ها، یعنی مشورت های غلط، درست خوبه حتما میتونی دکتر بشی، تو که زیست شناسی چقدر قویه، برو مثلا تجربی بخون فلان، رفتین پزشکی قبول شدین. چه سالی کنکور دادین اولین بار؟ 97 کنکور دادین پزشکی، بعد یه دفعه مثلا ترم یک اینا مثلا دوست ندارم پزشکیو، بعد پیش خودتون نگفتین خب الان پزشکی که بابا این همه آدم خودشونو صبح تا شب داخل کتابخونه حبس میکنن و به هر دری میزنن قبول بشن، رشته ای که جز رشته های جزوه که نه، برترین رشته تجربی، پرمتقاضی ترین رشته تجربی، همینو بذار ادامه بدم دیگه، حالا علاقه هم نبوده علاقه بدن ایجاد میشه، پولش خوبه فلان بیسا، بذار وایسم. این فکر آره. اومد تو سرتون قاعدتا دیگه،
همه این فکرا وقتی که شما میخواید کنکور بدید، اولا که شما اصلا نمیدونید هیچ پیش زمینه نسبت به هیچ رشته ای ندارید، چون در دورانی که شما قبل از کنکور هستید چیزی رو تجربه نکردید، چیزی رو ندیدید، پس وقتی که شما وارد محیط میشید تازه میفهمید که چه چیزهایی نیاز دارید، چه چیزهایی میتونه برای شما مؤثر باشه و اصلا به شما میخوره نمیخوره و این چیزها، و همه این عوامل دست به دست هم میده تا شما یک انتخاب درست یا یک انتخاب اشتباه بکنید. پس اینها یک سری عامل‌های اولیه هستن. حالا وقتی که شما میری وارد میشی میفهمید که این اونی نیست که شما میخواید، یا باید تن به تغییر بدید که این تغییر چندین بار ممکن اتفاق بیفته، از رشته‌های ریاضی به سمت تجربی یا از رشته‌های تجربی به سمت ریاضی. حالا این بسته به شرایطی که اون سال داره و شرایطی که فارغ التحصیل‌های اون رشته دارن متفاوت میشه.
حسام چی شد اول سر که فهمیدی این مسیر خودت نیست؟ از خون میترسیدی؟ یعنی اصلا یعنی از محیط بیمارستان بدت میاد؟ کجا فهمیدی پزشکی رو دوست نداری؟ چیزی که یه دست رویاش آره. رو دارن میبینن صبح آره. شبا، ولی تو بهش رسیدی ولش کردی آره. چی شد؟
اونجایی شما میفهمی که شاید این برات مناسب نیست، که اولین بار شک میکنی. خب
همون میخوام یه ذره عینی‌تر یه ذره میخوام واسه همون عینی‌تر حرف بزنی. رفتی آره. یه روز سر کلاسه مثلا وایده عملیتون بودی
آره.
اینجوری واسه همون تعریف کن. آها. مثلا میگم
خب
اونجایی که شک رو کردی اولین بار که اصلا نه این نمیچسبه به من، این مال من نیست، اون کجا بود اونجا؟
آره. شما وقتی که وارد میشی و میری سر کلاس توی ترمای اول کاملا خب تئوری چیزهای مثلا انواع اقسامی از این درس ها رو شما دارید، و وقتی که با اینها روبرو میشی یه حسی و یه سنسی ازش میگیری، و وقتی که این حس رو میگیرید اولین بار اینجا شک به وجود اومد که من یه همه ایده خلاقانه دارم، خب دیگه اگه برم تو این مسیر نمیرسم
اونا رو انجام بدم.
آره نمیرسم، سخته، شما باید تمرکزتون رو بذارید روی این رشته، چون قطعا در آینده شما با جون انسان‌ها سر و کار دارید، و هر چقدر که بیشتر شما کیس ببینید توی مورد ببینید توی این بله. رشته بهتره برای شما، یعنی باعث میشه تجربه شما بالاتر بره، باعث میشه که
اصلا لازمه آره. همین اگر شما پزشک به روزی باشی که یک تشخیص دقیق بدی و بتونی به درستی بیمار رو معالجه بکنی، باید مدام توی همین فضای قوطه‌ور باشی. آره. پزشکی که بخواد به 10 تا چیز دیگه هم رسیدگی بکنه و توی 10 تا شغل دیگه هم باشه قاعدتا آره. نمیتونه موفق بشه.
دقیقاً
موفق نبودن توی بعضی از رشته‌ها، حالا شکست و خطایه همونطور که گفتی توی هر رشته میتونه زیانهای زیادی رو به دنبال داشته باشه، توی جایی مثل پزشکی که دیگه اصلا با جون آدم و سر کار داره که اصلا موضوعی خیلی متفاوت میشه.
دقیقا. حالا زمانی که شما احساس میکنی که شک میکنی، اینجاست که شما باید بری بگردی.
آها.
بری مشاوره بگیری. بحث مشاوره هم باید از افرادی مشاوره بگیری که بلد باشن، باید به تعدادی مشاوره بگیری که بتونی به جمع‌بندی برسی. خیلی از افراد هستن میرن با ده نفر 15 نفر مشورت میکنن، بعد آخرش هم دوباره راه اشتباه رو میرن.
درسته.
به خاطر این که با افراد متخصص مشورت نمیکنن، یک دومندش وقتی تعداد نظرها زیاد میشه به خاطر اینکه عدم تخصص دارند، تنوع نظر زیاد میشه، پس شما نمیتونید جمع بندی کنید، پس به نتیجه درستی هم نمیرسید.
پس بیگدار به آب نزدی، یعنی وقتی این شک اومد سراغت فکر کردی راجع به شک بیشتر. آره. شد عمیق‌تر شد، دیدی نه واقعا مثل این که یه مسئله پشت این شک هست، رفتی مشاوره گرفتی، با چند نفر صحبت کردی، به این نتیجه رسیدی که این مسیر مسیر تو نیست.
دقیقاً.
کی بود که انصراف دادی؟ وسط ترم یک، ترم دو، کی
نه
بود؟
تقریبا چند هفته اول.
همون چند هفته اول؟
همون چند هفته اول.
امتحانه ترم یک هم نرسید؟
نه نه اصلا.
خانواده نمیگفتن که این چه کاریه؟ یعنی داری با زندگی چی کار میکنی؟ نمیترسیدن؟ پدر، مادر، خواهر، برادر؟
نکن واقعیتش اینه که همه میترسن، یعنی حتی خود شما هم که میخوای این کار رو انجام بدی خود شما هم میترسی، چون هیچ چیزی برای هیچ جایی تضمین نداره که.
بله.
پس مشخصا همه میترسیدن، اما خب به هر حال باید این اتفاق میافتاد، یا اینکه من باید تن میدادم به چیزی که علاقم نیست و ادامه میدادم.
سعی نکردن مجابت بکنن خانواده، مجبورت بکنن به ادامه مسیر؟
نه اصلا.
پس از این بابت یه مقدار خوش شانس هم بودی، یعنی میخوام بگم شانس هم، چون بعضی پدر مادرها هستن میگن که یعنی اصلا اگه این کارو کردی دیگه نه من نه تو.
آره.
ولی خب همین که خانواده و واقعا دمشون گرم، از همینجا هم یه خسته نباشید و خدا قوت میگم به پدر و مادر و خانواده دوست داشتنی حسام عزیز که انقدر خوب پذیرفتن و این تصمیم رو باش کنار اومدن و گفتن که بر عهده خودت، اگر به این نتیجه رسیدی که این مسیر مسیر تو نیست، پس ما هم مجبورت نمی‌کنیم. این خیلی نکته خوبیه. و رسید به انصراف و انصراف دادی.
خب قبل از که ادامهشو بگم،
میخوای قبل از اینکه ادامهشو بگی بریم یه بخشی بشنویم؟
آره.
که بتونی یه جنبندی هم داشته باشی. امروز دوست اینو بهتون بگم، روز پدافند غیر عامل هستش. پدافند غیر عامل خیلی خلاصش رو بخوام بهتون بگم، حوزه وسیعی از علوم مختلف رو در بر میگیره، به نحوی که ساماندهی جامعه اون نیازمند استفاده و بهره برداری مناسب از علوم گوناگون و متنوع واسه در واقع دفاع از مرزهای کشور، واسه مدیریت بحران‌های مختلفی که در کشور پیش میاد، یک حوزه بسیار تخصصی و پر اهمیت هستش و خدا رو شکر کشور ما هم در حوزه پدافند غیرعامل تونسته خیلی خوب عمل بکنه. امروز هم که روزش بود، بریم یه بخشی رو بشنویم در ارتباط با پدافند غیرعامل. برمیگردیم. آره این بخش هم بگم خدمتون کار سرکار خانم سپید آقاجانی هستش، آیتم برنامه. بریم اینو بشنویم ما هم دیگه، برمیگردیم و بحث رو با حسام پیش میگیریم. بحث خیلی جذابیه.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. پدافند غیرعامل مجموعه ای از اقدامات غیر مسلحانه است که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات، سرمایه ها، اسناد و شریانهای کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن میشود. یکی از این سرمایه ها نیروی انسانی از جمله دانشجویان و افراد نخبه هستند. بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌ها و استعدادهای بی‌نظیر کشور در جهت تأمین امنیت منابع انسانی و زیرساخت‌های حیاتی در مواقع بحران ضرورتی انکارناپذیر است. سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور.
خیلی فعال و بسیجی، ما امسال شاهد تولید سرور بومی هستیم. در واقع سرور بومی که نقش بسیار اساسی در حوزه امنیت سایبری و دفاع سایبری داره، خوشبختانه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی تولید شده. سرور بومی امن میتونه بسیار در امنیت سایبری و دفاع سایبری کشور کمک کنه و نقش اساسی داشته باشه، و ما این اقدام رو یک اقدام موثر، کاملا جسورانه و با شهامت ارزیابی می‌کنیم و انتظارم از همه دستگاه‌هایی هستیم که دیگه از فردا هیچ سرور خارجی نخرن و صرفا متمرکز شن و حمایت کنن از سرور داخلی، و این کار بسیار ارزشمند اتفاق افتاده و ما باید حتما ازش استفاده و حمایت کنیم. در حوزه سامانه‌های کنترل نشت داده یا اتلاف داده که بهش میگن DLP، در واقع این هم سامانه‌های خوبی، نزدیک دو یا سه تا سامانه بومی داخلی مبتنی بر هوش مصنوعی درست شده و استفاده میشه. سامانه مدیریت دسترسی ممتاز هست که ما توی اکثر حملات نیازمند اون بودیم و دسترسی های شبکه های گسترده رو میتونه مدیریت و کنترل کنه و به ادمین و مسئول شبکه کمک بکنه که چگونه میتونه مدیریت بکنه شبکه شو اگر اشکالی ضعفی داشت استفاده کنه. تحت عنوان پم هستش.
هدفمند غیر عامل بیشک نیاز امروز ماست که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. در همین راستا می توانیم با بهره گیری از دانش جوانان نخبه توطئه‌های دشمن را خونسا و زمینه پاسخ قدرتمندانه به هر گونه شیطنت و ماجراجویی را فراهم کنیم. باید از ظرفیت نخبگان کشوری، دانش مدیران و بهره گیری از پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان در خصوص پدافند غیر عامل و مسئول سازی کشور بهره گرفت.
درود بر همه شما عزیزان همراهان خوب کوی دانشگاه رادیو تهران. 22 دقیقه است تقریبا و تقریبا میشه گفت یه 40 دقیقه رو با شما خواهیم بود. داشتیم با سید حسام الدین میری صحبت میکردیم، دانشجوی انصرافی پزشکی در گذشته و بعد از اون هم کنکور میدی و وارد چه رشته‌ای میشی حسام؟
وارد مهندسی مکانیک.
مهندسی مکانیک. حالا اینم خودش من سربسته بگم، اونا که کنکور دادن و رشته در واقع تجربی و ریاضی و شرکت کردن، اینو قشنگ خوب حرف منو متوجهش خواهند شد. خود کنکور تجربی دادن و پزشکی قبول شدن یه هفخانیه دیگه، همه میدونن. پزشکی چه دانشگاهی قبول شده بودی؟
قش.
دانشگاه قش قبول شده بودی، بعد بیای انصراف بدی، بعد بیای دوباره بشینی رشته ریاضی، اصلا یه چیز کاملا متفاوت با تجربی، بشینی اونو بخونی و خلاصه کلی مصیبت سر اون بکشی بری رشته مکانیک قبول بشی. تازه اونم چه دانشگاهی؟ دانشگاه صنعتی شریف، یکی از برترین دانشگاه‌های ما، اونجا رو قبول بشی. دوستان اینم بهتون بگم 3094 سامانه پیامکی ما هست. هر سوالی دارید از سید حسام الدین میری درباره رشته پزشکی، این که انصراف بدم یا ندم، خوبه برم یا نرم، درباره رشته مهندسی مکانیک، درباره مخترع شدن و اختراع کردن، درباره اکتشاف کردن، درباره چگونه خلاق باشیم، همه اینا رو سید حسام میتونه بهش جواب بده. چرا حالا در ادامه متوجه خواهید شد. میری مکانیک شریف میخونی، اولین باری که به ذهنت میرسه که یه چیزی من خلق کنم چی میشه؟ اصلا این به ذهن آدم میرسه؟ مخترع شدن چه جوریه؟
آره، سوال که خیلی سوال خوبیه، خیلی ممنونم بابت سوالت. اما قبلش یه داستان برای تعریف بکنم. زمانی که نتایج اومد من میدونستم که هر دانشگاهی بخوام میتونم قبول بشم، اما واقعیتش از رفتن به شریف میترسیدم، یعنی نمیخواستم برم شریف. انتخاب رشتم هم اول یه دانشگاه دیگه که رنگ بعد شریفه انتخاب کردم، بعد یعنی به ترتیبی که انتخاب کردم بعد شریف رو انتخاب کردم.
چرا؟
اون دانشگاه رو بیشتر دوست داشت. آره، خوب. فکر میکردم که شریف محیطش فقط درسه،
یعنی هیچ کاری. تصورت از شریف آره. این بود قبل اینکه بریم.
آره آره، میخواستم که مثلا فضای آزاد برای خودم هم داشته باشم.
آها.
پس تصمیم گرفتم که اون رو انتخاب نکنم. بعد من انتخاب رشته رو خودم وارد نکردم، توی یه برگه نوشتم و دادم به یه دونه از این کافینتی ها که آره، واردش آره. بکنه. بعد گذشت و گذشت تا یه روز نتایج اومد. خوب. بعد من رفتم توی سایت و دیدم که مکانیک شریف قبول شدم. گفتم ای چطوری امکان داره که مثلا
من که این اولویت آره، مثلا سه زده بودم.
آره مثلا اولویت
های می آوردم.
آره اولویت های بعدی زدم، چطوری این اتفاق
شریف اومده؟
آره این اتفاق افتاده، یعنی اینقدر مثلا اونجا متقاضی داشته که مثلا آره. اونجا من قبول نشدم و اینا.
حساب اینم تو پرانتز بهم بگو، رتبت چند شده بود؟
حدود 100.
حدود 100 آره. سه رقمی شده بودی. خب
آره.
بعد دیدی شریف قبول شدی.
آره آره. بعد نتیجه اومد و دیدم اونجاست و بعد رفتم با خودم داشتم فکر میکردم، گذشت و گذشت، یک روز دوباره به همون جایی که داده بودم رفتم. آره رفتم و گفت که کجا قبول شده یا اینا، گفتم آره خیلی عجیبه همچین داستانی پیش اومده، گفت آره منم دیدم که رتبت خوبه، اینو اول زدی اونو دوم زدی، خودم جا به جاش کردم برام.
گفت برداشته دلسوزی کرده، خودش خود به خود اصلاح کرده انتخاب رشته‌های حسامو. بعد ناراحت نشدی اون لحظه بگین چه کاری بود کردی؟ یعنی که گفتی دیگه آره دست تقدیر بوده بود.
آره گفتم که دست تقدیر بوده بود دیگه. دیگه منم رفتم
در نقش یه لحظه خودش رو جای پدر و مادر حسام گذاشته، گفته شریف بره به نظرم بهتره، بچه بذار بره شاید نمیدونه شریف کجاست، مثلا دانشگاه رو خیلی رتبه ها رتبه مندیشون رو نمیشناسه، بذار شریف بزنم. خب دیگه خلاصه بر حسب اتفاق این
آره
جالبی که افتاد و این دلسوزی میشه گفت اتفاقی که دوست کافینتیمون به خرج داد، رفتی مکانیک شریف.
رفتم مکانیک شریف، من با یه هفته هم تأخیر رفتم، یعنی ثبت نام کردم و رفتم سر کلاسا.
خیلی دل و دماغش نداشتی چون دوستش بری اون دانشگاه.
آره خب؟ آره ولی خب میشه گفت بعد از 4 سال که مدرکم رو از اونجا گرفتم دانشگاه دیگه ای رو دوست نداشتم برم،
دیگه عاشق شریف شده بود.
آره
و لیسانس مهندسی مکانیک گرفتی، شدی مهندس سید حسام الدین میری.
بله
اولین اختراعت، دوست اینو بهتون بگم، حسام الدین میری، مهندس حسام الدین میری عزیز که الان باش هستیم، علاوه بر این که به معنای واقعی کلمه نخبه است، رشته تجربی رو میخونه، پزشکی قبول میشه، میبینه مسیرش نیست، انصراف میده، میره ریاضی کنکور میده و وارد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شریف میشه، مخترع هم هست. 3-4 تا اختراع داره که ثبت اختراع شده، بعضیش در سطح بین المللیه، یعنی داره وارد مراحل بین المللیش میشه. یه دونش که میخوایم دربارش مفصل صحبت بکنیم در مراحل تولید انبوه، نزدیک به تولید انبوه. اولین اختراعت کی بود؟ زمان دانشجو بود یا بعدش اتفاق افتاد؟
تقریبا تمام اختراع زمان دانشجو بوده.
همش زمان دانشجو.
آره چی
بود
اولی؟ تازه فارغ التحصیل شدم.
آره آره دیگه. آره. تازه قاعدتا وقتی 25 سالته تازه فارغ التحصیل شدی. چی بود اولیش؟
اولین اختراعی که داشتم یه تشک ضد زخم بستر بود.
تشک ضد زخم بستر
بود. آره.
چه جوری تشکیه؟ یعنی مثلا چجوری نمیذاره زخم بستر بگیری؟ خیلی ساده بخوای بهمون بگی.
آره ناگهان تشکایی که وجود دارن توی بازار عمدتا تخم مرغی یا به صورت موجی ان.
خب
اما این چیزی که ما تغییر دادیم و توش استفاده کردیم، حباب ساختیم. این حباب ها هر کدومشون به صورت جداگانه میتونه باد بشه و این با باد شدن این حباب ها از زخم بستر جلوگیری میکنه، همچنین دمای سطح زیرین بیمار رو هم تنظیم میکنه که این یه قابلیت جدید بود که ما بهش اضافه کردیم.
یعنی نمیذاره هم دما و هم بدن بیمار کاملا ساکن باشه.
آره.
و اون زخم بستر رو از در واقع ایجادش جلوگیری میکنه.
دقیقا.
قبل از این که اصلا بریم سراغ دیگر اختراعاتت، این خیلی واسه من جذابه اینو از تو بشنوم. خیلی ها اینو به ذهنشون میرسه، من یه چیز جدید خلق بکنم، شاید بچگی تو ذهن همه ما هم اومده باشه، من یه روزی مخترع دوست دارم بشم، یا شاید توی این کارتون ها و انیمیشن های زمان بچگی زیاد دیده باشیم که مثلا مخترعی از بچگی دوست داشته مخترع بشه و مخترع میشه و کلی چیز باحال خلق میکنه. و چجوری میشه آدم مخترع میشه؟ یعنی